جامعه.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا، این سه شنبه هم در کنار شما. ما دیگر نتوانستیم نسلی مانند نسل دهه 60 تربیت کنیم. این چیزی است که مسئول نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه فرهنگیان میگوید. امین الله دادگر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است مدارس ما در حال حاضر نسل مقاومی تربیت نمی کنند و این از جمله آسیب هایی است که با آن مواجهیم. او با اشاره به نسلی که در دوران جنگ ایران و عراق به مدرسه می رفت، آن نسل را مقاوم و صبور توصیف کرده و می گوید نتوانستیم نسلی مقاوم و صبور مثل دهه 60 ها و جوانانی که در 8 سال جنگ و دفاع مقدس حضور داشتند تربیت کنیم. حسین غازیان جامعه شناس البته می پرسد مگر نسلی را که در جنگ ایران و عراق فداکاری کردند حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران تربیت کرده بود؟
صرف نظر از دلایل تغییرات نسلی، خود ادعای ایشون ادعای نادرستیه و بلکه یک نوع افسانه سازی است از دهه 60. به این دلیل که حتی اگر این حرف درست باشه که آدمایی که در دهه 60 به جبهه رفتن آدمای خاصی بودند، این آدما محصول نظام جمهوری اسلامی نبودند. فرض کنید یه آدم 12 ساله در دوره جنگ 10 سال از زندگیشو پیش از انقلاب گذرونده. بنابراین چطور ممکنه چنین فردی محصول جمهوری اسلامی یا دوران انقلاب باشه؟ افراد بزرگتر که خب طبیعتاً جای خود دارن و اونا زمان بیشتری رو در نظام پیشین به سر بردن. بنابراین اگر این نسل در اون دوره ویژگی ها و امتیازاتی داره، این افتخارش رو باید به نظام پیشین داد تا به جمهوری اسلامی.
از این بخش از موضوع که بگذریم، باید پرسید مقاومتی که در دهه 60 از آن صحبت می شود به چه معنایی است؟ وقتی مسئولان از نسلی با مقاومت بیشتر حرف می زنند، دقیقاً از چه حرف می زنند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی.
در نگاه مسئولین ایران، این مقاومت یا این نسل مقاوم در دو وجه معنی داره. یه وجه مقاومت در برابر فرهنگ‌های دیگه، در مقابل اون چیزی که اونها نفوذ فرهنگ‌های فاسد غربی یا چیزهای مشابه اون اسمشو میذارن، و دوم مقاوم در برابر در واقع دشمنان کشور، بیشتر از بُعد نظامی و از بُعد در واقع کنش و مشارکت در جنگ یا در عملیات نظامی علیه یک کشور دیگه یا یک نیروی دیگه. و من فکر میکنم که در حقیقت در هر دو بود نگاهی که به آموزش وجود داره در واقع ضد آموزشی است و ضد انسان امروزی است. مقاومت از دیدگاه اینا یعنی خلع سلاح فردیت در جامعه، و به خاطر همین هم خب یه شکاف خیلی جدی وجود داره بین اون چه که در ذهن این افراد یعنی این مسئولین میگذره.
درباره دهه 60 حرفای زیادی زده شده. نسل دهه 60 را نسلی دانستند که پای تلویزیون گروه های مرجع خود را پیدا می کرد. نسلی که با صدای آژیرهای قرمز و پناهگاه و ویژگی های تلخ و تاریک دوران جنگ بزرگ می شد. نسل دهه 60 در مدرسه در قلک‌های نارنجکی پلاستیکی برای جبهه‌های جنگ پول جمع می‌کرد و از ترس هواپیماهای جنگی عراق که ممکن بود مدرسه‌ها را بمباران کنند زنگ تفریح نداشت. در دهه 60 بسیاری از دانش آموزان که در معیارهای حقوق بین‌المللی از آنها به عنوان کودک سرباز یاد می‌شود به جبهه‌های جنگ رفتند. اگر هم زنده ماندند، کودکی خود را در جنگ برای همیشه جا گذاشتند. سعید پیوندی در دهه 60 در ایران در دبیرستان درس میداد.
دهه 60 دهه ویژه‌ای در ایران بود که خود منم در اون دوران دانشجو بودم در ایران، و برای خیلی از جوان‌ها بسیج شده بودن برای اینکه از کشور خودشون دفاع بکنن، چه در دانشگاه چه در دبیرستان‌ها. برای اینکه اون موقع من دبیر دبیرستان بودم، اونجا هم این رو می‌دیدم. ولی در اون زمان هم در حقیقت بردن جوان‌ها به خصوص دانش آموزا به جنگ به هر حال یک کار اشتباهی بود، کاری بود که در حقیقت توسط میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودکان نفع شده، ولی خب مسئولین رو به طور گسترده این کار کردن. من کلاس مثلا 25 نفره که در دبیرستان البرز داشتم در عرض 2 سال تبدیل به یک کلاس 14 نفره شد، همون افراد برای اینکه برگشون در جنگ رفتن و هیچ وقت بر نگشتن. و این در واقع سرنوشت خیلی شوم و بدی بود که برای اونها رقم زده شده بود، بدون اینکه خیلی موقع خودشون از آگاهی و هوشیاری لازم برخوردار باشن. بنابراین به نظر من اونچه که در عمق نگاه مسئولین قابل انتقاده اینه که اونها هنوز به اون جنبه‌های مختلف مسائلی که به حقوق کودکان و نوجوانان مربوط میشه آشنا نیستن.
نسلی که برایش قصه حسین فهمیده را میگفتند و آوازهایش در مدرسه اینها بود. شاید مهمترین و برجسته ترین خاطری آنها که نوجوانی و جوانیشان در دهه 60 ایران گذشت چیزی نباشد جز جنگ. جنگی که تقریبا در تمام دهه ادامه داشت و جایی نبود که از آن خالی باشد. این مفهومی است که هنرمندان زیادی هم به آن پرداختند. مثلا محسن نامجو در ترانه معروف دهه 60.
روزی که درمید پدرت را کشور همسایه، روزی که مرد از در بسته ز پنجره تو آمد، روزی که دو کانال بود یک به جنگ می رفت از دو با تو با تو آمد. روزی که رهبر نوجوان تان خورده بود، روزی که آستین کوتاه لگد میان گرده بود، روزی که ریش، روزی که زیر بغل پاره، روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود، روزی که دادلاس هنوز مایکل نبود چرک بود.
حالا اما همانطور که مسئول نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه فرهنگیان میگوید، خیلی چیزها تغییر کرده، از جمله نسلی که به مدرسه می روند و انتظارات و آرزوها و دیدگاهاشان. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
این نسل که به حقوق خودش آگاهی پیدا کرده، یا اینکه اینو فردیتی پیدا کرده که دیگه اون گونه دنبال رو نیست و مطیع نیست، خب این براشون بسیار سنگینه. من فکر می‌کنم نظام آموزشی ما باید جایی باشه که در اونها جوان‌ها یاد بگیرن، پرسشگر باشن، فردیت خودشون رو رشد بدن، مهارت‌هایی برای زندگی، برای بهتر زندگی کردن و برای کار حرفه‌ای خودشون یاد بگیرن، بتونن دنیای آینده خودشون رو شکل بدن.
و حسین غازیان، جامعه شناس، که همه این تغییرات را به تحولات تکنولوژیک نسبت می‌دهد.
دلیل این تغییرات رو بیش از هر چیز به نظر من باید در تحولات تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی دید، چون اونها کمک کردن تا منبع متفاوتی از ارزش‌ها، طرز زندگی، شیوه رفتار، شیوه باورها در میان جوانها رشد بکنه و اونها بتونن انتخاب کنن بین عرضه کالایی که از جانب جمهوری اسلامی به عنوان ایدئولوژی اسلامی انجام میشد، اون نوع الگوهایی رو که مطرح میکرد، رفتارها و باورهای مورد انتظارش، مقایسه کنن با رفتارها و باورهایی که از طریق این وسایل ارتباط جمعی از جهان بیرون از ایران و عمدتاً تحت تسلط الگوهای غربی میامد. به نظر میرسه که جوونی که به دنبال آزادیه، به دنبال شادیه، به دنبال دوست داشتن و دوست داشته شدنه، به دنبال رها بودنه، این چیزها رو در اون فرهنگ، یعنی در فرهنگ غربی، بیشتر میدید که اینا از طریق محصولات مادی، از طریق محصولات فکری و فرهنگی به عدد وسایل ارتباطی سرازیر میشدن به این سمت و اونا دیگه پذیرای اون نوع از الگوها و باورها و رفتارهای مورد انتظار جمهوری اسلامی نبودن. این تحول مهمی بود در این نسل که همراه شد البته با بعضی از تحولاتی که مربوط به همین باورها بود، مثلا باور به حقوق کودک، باور به حقوق بشر.
باید دید 40 سال پس از انقلاب 57 حکومت انقلابی ایران تا چه حد نسل انقلاب و نسل‌های پس از آن را همچنان همراه خود دارد. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیم خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.
خیلی خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.